تفسیر قرآن کریم صوت شماره 260 سوره ممتحنه آیات 1-13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشخص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره ممتحنه، سوره که 13 تا آیه داره، از سور مدنیه و به خاطر آیه دهمش که در رابطه با امتحان گرفتن از زنان مهاجره که میان ادعای ایمان میکنن، اسم این سوره شده سوره ممتحنه، که طبق روال سور مدنی پر از نکات سیاسی و اجتماعی، خصوصا بحث دشمن شناسی و نهی دوستی با دشمنان خدا و یه داستانهایی که در رابطه با این دوستی با دشمنان خدا و میل کردن به سمت دشمنان خدا مطرح میشه در این سوره، که خیلی جالبه ما آیات دشمن شناسی رو از آیات فقهی قرآن بیشتر داریم و این نشون دهنده اهمیتشه. حالا وارد این سوره میشیم و نکاتی که در این سوره مدنی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالاتی که هم بخشنده است به بخشایش عام و هم بخشایشگر به بخشایش خاص. آیه 1: یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. تلقون الیهم بالموده، که شما نسبت به آنان اظهار محبت میکنید، و قد کفروا بما جاءکم من الحق، و در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده اند. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، که رسول و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه شماست از دیارتان بیرون میرانند. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خوشنودی ام هجرت کرده اید، داخل پرانتز، پیوند دوستی با اونها برقرار نسازید. تسرون الیهم بالموده، که شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار میکنید. و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم، و در حالی که من به آنچه پنهان یا آشکار میسازید از همه داناترم. و من یفعله منکم فقط زل سبا السبیل، و هر کس از شما چنین کاری کند پس به تحقیق از راه راست گمراه شده است. حالا داستان این آیه چیه؟ در تفاسیر اومده که میگن یکی از اصحاب پیامبر به نام حاتب ابن ابی بلتعه یه نامه ای رو داد به یک زنی، که جالب این زنه به نام ساره بود، وابسته به یکی از قبائل مکه، بعد از مکه اومده بود سمت مدینه برای کمک گرفتن از پیامبر، که پیامبر بهش گفت شما مسلمان شدی؟ گفت نه، ولی من محتاجم به کمک. بعد این زن از اونجایی که یه زن خواننده و آوازخوان بود و خیلی جوانای مکه هم دورش جمع می‌شدن و این می‌خوند و خلاصه می‌زد و می‌رقصید و بقیه هم دور تا دورش، حضرت رسول اشاره کرد به اون جوانان مکه، گفت خب اونا چی؟ اونا که دور و برت بودن. این زن گفتش که بعد از جنگ بدر دیگه انقدر ضربه روحی خورده بود به اهالی مکه که دیگه هیچ که حال نداشت من بخونم و من خیلی در مشکل و مزقه گیر کردم، که اونجا حضرت رسول هم گفت اشکالی نداره و به این کمک بدید، و یه کمک هم اتفاقا بهش دادن بدون اینکه مسلمان هم بشه. بعد حاتب که از مسلمان‌های جنگ بدر بود و تو بیعت رضوان هم مثلا شرکت داشت، یعنی مسلمان به نظر خوبی هم بود، اومد و تا دید این ساره، این زن آوازخوان اومده تو مدینه، اینو دید و شناخت، گفت یا من یه نامه‌ای بهت بنویسم ببر بده به اهالی مکه، و یه مبلغی هم بهش داد بابت این کار. اون زنه هم خب مثلا احتیاج داشت، اون نامه رو گرفت و اون پولم از خدا خواسته گرفت و گفت باشه مشکل نداره. بعد حاتب تو اون نامه به اهل مکه نوشته بود که رسول خدا داره به سمت شما میاد در رابطه با همون جریان فتح مکه و ایناست، خلاصه آماده دفاع از خودتون باشید. جبرئیل اومد این داستان رو به پیامبر خبر داد و پیامبر هم دستور داد حضرت امیر علیه السلام با عمار و زبیر و طلحه و مقداد و یه چند نفر دیگه از اصحاب برن سمت مکه دنبال این زن و این زن رو دستگیرش کنن و اون نامه رو ازش بگیرن، که میگن وقتی اونا رسیدن اون زن قسم خورد که هیچ نامه‌ای نزدش نیست. بعضی از اصحاب مثلا مخصوصا حتی زبیر گفتن بله قسم میخوره دیگه، دروغ نمیگه که. بعد حضرت امیر فرمود نه جبرئیل به پیامبر دروغ گفته نه پیامبری که ما رو اینجا فرستاده، این زن حتما یه نامه‌ای داره. شمشیر کشید و خیلی قاطع گفت نامه رو میدی یا بزنم؟ اونم که ترسید در مقابل اون هیبت حیدری حضرت امیر، دست کرد در بین گیسوانش نامه رو بیرون آورد و گفت بیا اینم نامه. بعد حضرت رسول هم فرستاد سراغ اون حاتب، آوردش گفت این نامه رو میشناسی؟ اونم دیگه دید چاره‌ای نیست، همه شواهد و قرائن بر علیهش اعتراف کرد و این آیه نازل شد. بعد پیامبر فرمود چرا این کارو کردی؟ گفت ای رسول خدا، به خدا سوگند از آن روز که اسلام را پذیرفتم لحظه کافر نشدم، ولی مسئله این است که تمام مهاجران کسانی را در مکه دارند، ولی من در میان آنها غریبم و خانواده من در چنگال آنها گرفتارند. خواستم مزاحم خانواده من نشوند، یعنی به نیت دفاع از خانواده من این کارو کردم، در حالی که میدانستم سرانجام خداوند آنها را گرفتار شکست میکند. پیامبرم که دید این جوری داستان، این آدمم قبلا سابقه خوبی داشته، مثلا در بیعت رضوان بوده و اینا، عذرشو پذیرفت که این آیه نازل شد. یعنی جالبه ببینید این حاتب یه جورایی خیانت هم کرد به جبهه حق دیگه. بالاخره نامه نوشته بود به دشمن، اسرار نظامی مسلمان‌ها رو فاش کرده بود، میتونست هزینه زایی داشته باشه، ولی خب هم از اونجایی که این اتفاق نیفتاد و هم از اونجایی که بالاخره مدیریت صحیح ولایت پیامبر اینجا به کار اومد، اومد پیامبر انگیزه های این حرکت رو مورد بررسی قرار داد و با توجه به سابقه خوب قبلی و اظهارات صادقانه خودش هم اصلا مورد عفو و بخشش قرار گرفت. یعنی مدیریت ولایی اینجوریه. ان شاءالله امام زمان هم که تشریف بیارن همین جوری مدیریت میکنن. هر کی هر جرمی مرتکب شد اینجوری نیستش که از دم تیغ بگذره، بررسی میشه انگیزه های این کار، چرا این کارو کرده. گاهی وقتا قابل بخششه، مثل همینجا، چون نقش تربیتی داره این بخششه. دین کامل اسلام و حجت خدا، خلیفه خدا، پیغمبر خدا، امام معصوم، اینا نیومدن آدمها رو بزنن، که اومدن آدمها رو تربیت کنن. اگر اینجا گذشت و یه تذکر نقش تربیتی داره، به همین اکتفا میکنه و این آیات خیلی تأکید میکنه به ما که مراقب باشید، به خاطر حالا یه تعلقاتی، یه توهماتی، اینا اصول رو زیر پا نذارید. دوستی کردن با دشمنان خدا زیر پا گذاشتن اصوله. که جالبه، حالا تو این داستان معروف شده زبیر یکی از کسایی بود که قسم دروغ اون زنه رو باور کرد و حضرت امیر که اینجوری قاطعیت از خودش نشون داد و اون نامه رو گرفت، میگن اونجا زبیر یه چیزی از حضرت امیر به دل گرفت. آدمهای غیر مهذب اینجوری ان دیگه، یهو یه عقده‌ای، چون انسان یه موجودیه با لایه‌های مخفی زیاد، 7 تا لایه داره، تا 5 تاشو خودش خبر داره، 2 تا لایه‌شو که اصلا خودش هم خبر نداره. زبیر تو این لایه‌های پنهان وجودش یه عقده‌ای از حضرت امیر گرفت، یه ناراحتی در دل گرفت که دیگه اون بعدها که دیگه رفت دیگه سراغ اشرافیگری و اینا، جنگ جمل مثلا، این عقده هم یکی از اون عواملی بود که زبیر رو در مقابل حضرت امیر قرار داد. که حالا این خیلی نکته اخلاقی فوق العاده مهم می‌داره، آدم گاهی وقتا یهو یه چیزی ته دلشه، بعد یه جایی ضربه رو می‌زنه. که داستان تفسیر این آیه در بهارالانوار جلد 72 صفحه 388 اومده به نقل از تفسیر قمی. آیه 2، حالا برای اینکه قشنگ جا بندازه، هم برای این حاتب و هم برای هر کسی که جا پای او بذاره، ان یسقفوکم، اگر آنها بر شما دست یابند، مسلط شوند، از ریشه سقفه به معنای پیدا کردن و روبرو شدن، یکونو لکم اعداء، دشمنان شما خواهند بود، و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم به سوء، و دست و زبان خود را به بدی نسبت به شما میگشایند، و ودو لو تکفرون، و دوست دارند که شما به کفر بازگردید. یعنی انسان نباید به خاطر تعلقات و توهمات و اینا اصول رو زیر پا بذاره بره سمت دشمن. اینه نتیجهش. اگه اونا به شما مسلط شن، نه احترام شما رو خواهند داشت، نه جان و مال شما رو حفظ خواهند کرد، اصلا به چیزی اعتقاد ندارن. این آیات خیلی به درد مسئولین سیاسی میخوره، این نادانهایی که اصول رو زیر پا میذارن به خاطر یه توهماتی، یه تعلقاتی، حالا هر چی. آیه 3، حالا چون اینجا اون حاتب گفت به خاطر خانواده‌ام که اونجا گیر افتادن، مثلا اینا آسیبی به اونا نزنن و اینا، خداوند این بحث تعلق او رو اینجوری مطرح میکنه، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه، که هرگز بستگان و فرزندان شما روز قیامت سودی به حالتان نخواهند داشت، یوم القیامه یفصل بینکم، که روز قیامت میان شما جدایی میافکند، والله بما تعملون بصیر، و خداوند به آنچه انجام میدهید بیناست. یعنی اینا امور اعتباری دنیاییه، امور حقیقی نیست، اینا آخرش جدا شدنیه. انتخاب درستی نخواهد بود که انسان به خاطر تعلقات و توهماتش اون تکالیف خودش رو زیر پا بذاره. خیلی تو آیات سور مدنی خداوند آیاتی رو که مطرح میکنه، بحث دوراهی تکلیف و تعلق رو مطرح میکنه، یه طرف تعلقات، یه طرف تکلیفات. حالا برای اینکه خداوند متعال یه نمونه تاریخی هم مطرح کنه برای کسانی که بین تکلیف و تعلق رفتن سراغ تکلیف نه تعلق. بله انسان باید یه تعلقی داشته باشه نسبت به خویشاوندانش، دلسوزی داشته باشه، ولی نه تا اونجا که حق و زیر پا بذاره. آیه 4، قد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه، که به تحقیق برای شما سرمشق نیکویی، اسوه حسنه یعنی سرمشق نیکو، الگوی عالی در زندگی ابراهیم علیه السلام و کسانی که با او بودند وجود داشت. از قالوا لقومهم، در آن هنگام که به قوم خود گفتند، یعنی همون قوم مشرکشون دیگه، انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، که ما از شما و آنچه غیر از خدا می میپرستید بیزارید. کفر نابکم، ما نسبت به شما کافریم. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء و ابدا، و میان ما و شما دشمنی و کینه توزی همیشگی آشکار شده است. البته این دشمنی و کینه توزی، عداوت و بغضا، این سر مسائل نفسانی نیست دیگه، سر مسائل شخصی که نیست، سر مسائل مکتبیه. اگه شما از رویه باطلتون دست بردارید، ما هم از این کینه و دشمنیمون دست برمی‌داریم. حتی تؤمنوا بالله وحده، تا آن زمان که به خدای یگانه ایمان بیاورید. یعنی مشکل ما با شما سر مبانی مکتبیه، نه سر منافع شخصی. الا قول ابراهیم لابیه، جز آن سخن ابراهیم که به پدرش، که اینجا مشخصه دیگه، یعنی عمویش آذر، چون اب در عربی مشترک لفظیه. کدوم اب؟ اینجا یعنی عمویش آذر که سرپرست او بود و حق پدری به گردنش داشت. گفت لاستغفرن لک، که من برای تو طلب آمرزش میکنم. البته این طلب آمرزش مال قبل از اتمام حجت دیگه، در بین اون فرایند دعوت و اصلاحگریه، هنوز نرسیده به اون خونه آخر که اتمام حجته. و ما املک لک من الله من شیء، و در عین حال در برابر خداوند برای تو مالک چیزی نیستم، یعنی نمیتونم مجبورت کنم، باز اختیار با خودته، تصمیم نهایی خودت میگیری. ربنا علیک توکلنا، پروردگارا ما بر تو توکل کردیم، و الیک انبنا، و به سوی تو بازگشتیم، و الیک المسیر، و همه فرجام ها به سوی توست. خیلی قشنگ میگه ببینید اینجوری باشید، نه از اون ور پشت بوم بیافتید که 100% تکلیف رو بچسبید، اصلا کلا خانواده و نزدیک و دوست و اینا کلا طلاق بدید، نه از این ور پشت بوم بیافتید، نه اینقدر بچسبید به تعلقات که تکلیفتون رو زیر پا بذارید. یه حد وسطی وسط پشت بوم بمونید، از هیچ طرف نیافتید پایین. وسط پشت بوم موندن مثل حضرت ابراهیم، ببینید هم خانواده‌اش رو دوست داره، اون پدرش، اون عموش که حق پدری به گردنش داره، سرپرستش بوده، براش زحمت کشیده، دنبال هدایتشه، براش طلب مغفرت میکنه، هم انقدی که دیگه حق زیر پا نره. آیه 5، ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، یه دعا برای قبول شدن توی یکی از این امتحانات دنیا. پروردگارا ما را قرار نده فتنتن، آزمایشی یا حالا ابزار دستی، للذین کفروا، برای کسانی که کفر ورزیدن. چون فتنه در عربی در قرآن از مشترکات لفظیه، معانی متعددی داره، هم معنای امتحان میده، هم معنای توطئه میده، هم معنای بلا میده، هم معنای آزار و اذیت و عذاب و اینها میده، معنی آشوب و اینا میده، معانی متعددی داره. اینجا که میفرماد پروردگارا ما رو فتنه برای کسانی که کافرن قرار نده، یعنی ماها رو تو امتحانی که در فضای اینا گیر میاد قبول کن، یک جوری کن ما تو این امتحان ها دچار هزینه، آزار، اذیت، مردودی اینا نشیم. میتونه چند تا معنی رو با هم دیگه در بر داشته باشه. واغفر لنا، و ما را ببخش. ربنا، ای پروردگار ما، انک انت العزیز الحکیم، که همانا تو عزیز و حکیمی، صاحب عزت، صاحب حکمت. که خوبه ما همچین دعایی رو همیشه داشته باشیم. خدایا ما اگر از نزدیکانمون از کافرانه و ما ممکنه حالا یه تعلقی نسبت به او داشته باشیم به خاطر بحث خونی و خیشاوندی و اینا یا حالا هر مقوله دیگری، ما رو تو امتحان اینا جوری هدایت کن، جوری کمک کن که برای ما اینها هزینه های کمتری داشته باشن و مایه مردودی ما خلاصه تو امتحان نشن. آیه 6، لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه، آری برای شما در زندگی آنها اسوه حسنه، یعنی سرمشقی نیکو، الگوی عالی بود. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخره، برای کسانی که امید به خدا و روز قیامت دارند. و من یتبلا، و هر کس سرپیچی کند، البته به خودش ضرر رسونده، به خداوند ضرری نمیرسد. چرا که فان الله هو الغنی الحمید، چرا که خداوند بی‌نیاز ستوده است. خیلی قشنگ این بحث دشمن شناسی رو مطرح میکنه و اون چاه‌ها و چاله‌ها و چالش‌هایی که ممکنه تو مسیر این امتحان دشمن شناسی در مسیر ما قرار بگیره. آیه 7، عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده، امید است که خداوند میان شما و کسانی از مشرکین که با شما دشمنی کردند پیوند محبت برقرار کند، یه مودتی برقرار کنه، یعنی البته از راه اسلام دیگه، یعنی یه شرایطی رو ایجاد کنه، حالا یا اینا اسلام بیارن یا با فتح مکه بالاخره مجبور شن اسلام بیارن، ولی در مجموع از راه اسلام بین شما یه مودتی، یه محبتی ایجاد کنه. و الله قدیرون، و خداوند تواناست، و الله غفور و رحیم، و خداوند آمرزنده بخشایشگر است. که خلاصه این آیه میخواد به مسلمان‌ها این بشارت رو بده که به خاطر قطع رابطه با خیشاوندان کافرتون که احساس کمبود و خلأ عاطفی می‌کردید، نگران نباشید، بالاخره در آینده جبران میشه، اینا خیلی‌هاشون به اسلام گرایش پیدا می‌کنن با بحث پیروزی‌هایی که برای شما پیش میاد در فتح مکه و اینا، که خیلی آیه بشارت بخشی است برای آدم‌هایی که تو فضای مثل این حاتب گیر کرده بودن. آیه 8، این آیه خیلی نکته جالبی داره در رابطه با رفتار مسلمانان با کفار غیر حربی، چون دیگه میخواد بحث فتح مکه پیش بیاد دیگه. خداوند یه فرهنگی داره میده به مسلمانان مؤمنان که اینا در مقابله با کفار باید دو جور برخورد کنن. چون کفار اساسا دو جورن، بعضی از کفار هستن از کفار حربی ان، یعنی بناش دشمنیه، اناده، یعنی جزء موانع معاندن، به قول قرآن میخوان راه حق رو سد کنن، اینو بهش میگن کفار حربی. خب این مشخصه، باید به حق دعوت بشه، کاملا براش مطلب جا بیفته، بعد کلی استدلال و بیانه و برهان و دیگه خونه آخر اتمام حجت و تازه باز وقت میدن بهش فکر کنه، دیگه اگه حقو نپذیره دیگه بعد دم تیغ بگذره، چاره ای نیست. فاسد مفسد غیر قابل اصلاحه، مثل یه دندون کرب خورده ای که عفونتش داره وارد خون میشه، یه انسان رو داره پا در میاره، باید کندش انداختش دور، که اینو تو آیه 9 الان مطرح میکنه خداوند. اما بعضی از کفار هستن کفار غیر حربی ان، یعنی دشمنی نداره، عنادی نداره، حقم نمیخواد بپذیره، اصلا میخواد بره جهنم، چیکارش داری؟ خداوند متعال میفرماید حساب این کفار بی آزار از حساب اون کفار آزار رسان و لجوج جداست. الان ببینید متن آیه رو، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خداوند شما را از نیکی کردن و تساوی داشتن و رعایت مساوات نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند، ببین کفارند ولی بی آزار، و از خانه و دیارتان بیرونتان نراندند نهی نمی کند. شما را نهی نمی کند از این که محبت کنید به اینا، میتونید محبت کنید، باشون رابطه دوستانه‌ای داشته باشید، البته به شرطی که به سمت تفکرات باطلشون میل نکنید. در آیات سوره مائده این قشنگ اومد، شما تو دینتون تو عقایدتون محکم باشید، اما خداوند متعال از دوستی و محبت و رفاقت و حتی مساوات بین شما و اونها نهی نمیکنه، کاملا این کار عقلانی است، بجاست. ان الله یحب المقسطین، که خداوند مقسطین یعنی کسانی که تساوی برقرار میکنند را دوست دارد. و این آیه و آیه بعد دقیقاً تکلیف ما رو مثلا در سیاست خارجی یک نظام مکتبی اسلامی هم مشخص میکنه. ما با کشورهای خارجی، اونایی که در فضای کفرن، باید دو جور برخورد کنیم. اگر مستکبرن، کفار حربی ان، اصلا بنا دارن نور حق رو خاموش کنن، بنا دارن بر اسارت گرفتن انسانها، مثلا آمریکا و اسرائیل امروز، ما طبق آیه 9 موظفیم مقابله کنیم، بجنگیم باشون. اما اگر یک کشورهایی باشن مثلا در دنیای امروز مثل روسیه، چین، که اینها از کفارن اما بی آزارن، روحیه استکباری ندارن، به حقوق طرف مقابل احترام میگذارن و در پی به اسارت گرفتن انسانهای دیگه نیستن، بالاخره دارن کار میکنن تو فضای رقابت و اینها در فضاهای اقتصادی، اما روحیه استکباری و ظالمانه ندارن، با اینا میتونید خوب رفتار کنید. ولی اگر کشورهایی بودن، گروهی بودن که کفار بودن، حربی هم بودن، دیگه اینا نمیشه باشون کوتاه اومد. آیه 9، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم. این است و جز این نیست که خداوند شما را از دوستی و رابطه با کسانی نهی میکند که در امر دین با شما پیکار کردند، یعنی مشکل مکتبیه، و شما را از خانه هایتان بیرون راندند، مثل امروز که این نظام صهیونیستی رفته غصب میکنه خاک ها رو، یا به بیرون راندن شما کمک کردند، خداوند نه کرده با دوستی به اینا، چون اینا مستکبرن، اینا ظالمن، اینا جنایتکارن، اینا قاصبن. و من یتولهم فاولائک هم الظالمون، و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است. پس اگه سوال پیش اومد آقا چرا ما با بعضی از کشورهایی که اتفاقا کافرن رابطه خوبی داریم، با بعضی از کشورها که اتفاقا اهل کتابن، مثلا میگن مسیحیم، یهودیم، با اینا دشمنیم، سر این موضوع. آیه 10، حالا در رابطه با زنانی که میان در بحث هجرت و ادعای ایمان میکنن، که این بحث ممتحنه از همین آیه گرفته شده، که یعنی اینا رو امتحان کنید که اینا در ادعای ایمانشون راستی آزمایی بشه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا جاءکم المؤمنات مهاجراتن، هرگاه که زنان با ایمان به عنوان هجرت نزد شما آیند، فامتحنوهن، پس آنها را آزمایش کنید، الله اعلم به ایمانهن، که خداوند به ایمانشان آگاه تر است، فان علمتموهن مؤمناتن، پس هرگاه آنان را مؤمن یافتید، فلا ترجعوهن الی الکفار، پس آنها را به سوی کفار باز نگردانید، لا هن حل لهم، که نه آنها برای کفار حلالند، ولا هم یحلون لهن، و نه کفار برای آنان حلالند، و آتوهم ما انفقوا، و آنچه را به آنها پرداخته اند به آنان بپردازید، یعنی آنچه را که مردان کافرشون، شوهران کافر این زنانی که ایمان آوردن، قبلا به عنوان مهریه به اینا پرداختن، حالا این زن مؤمن شده، اون مهریه رو به اون مرد برگردونید، به اون مرد کافره. چرا؟ چون زنشو به خاطر حالا ایمان و اسلام از دست داده، دیگه مالشو که نباید دست بده، مالش حق مرد کافره است. قوانین اسلامی رو ببینین، نمیگه اگه زن مؤمن شد مهریه هم گرفته بود، اون مهریه رو بیاره برا خودش و برا جامعه اسلامی خرج کنه، میگه حالا که شما مؤمن مؤمن شدی از اون مرد کافر طلاق گرفتی یا ایمانت دیگه اتوماتیکوار طلاق رو اجرا میکنه، اون مهریه ای که از شوهر کافرت گرفتی رو بهش برگردون. اینجا این پول حق اون مرد کافر است. بلا جناح علیکم ان تنکحوهن، و گناهی بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید. یعنی اون زن مؤمنی که از شوهر کافرش طلاق گرفته مهریه رو پس داده، حالا مشکل نداره بیاد با یک مرد مسلمان ازدواج کنه. البته اذا آتیتموهن اجورهن، در صورتی که مهرشان را به آنها بدهید از ناحیه شوهر مسلمونش. ولا تمسکو به اسم الکوافر، از اون ورم، و هرگز زنان کافر را در همسری خود نگاه ندارید. یعنی اگه یه زنی از اسلام خارج شد، کافر شد و رفت به سمت بلاد کفر، اونو نگهش ندارید، یعنی طلاقش بدید، که حالا اون رفتنش هم دلیل رو کامل میکنه برای طلاق. واسالو ما انفقتم، و حق دارید مهری را که پرداخته اید مطالبه کنید. یعنی اگه یک مرد مسلمانی یه زن کافری داشت، زنش کافر شد، رفت به سمت بلاد کفر، همون طور که ما میگیم مهریه یه زن مؤمن رو بگیرید برگردونید به شوهر کافرش، اینجا شما هم حق دارید از اون زنه اگه مهریه دادید اونو طلب کنید، ازش پس بگیرید. ولی اسالو ما انفقو، همان گونه که آنها حق دارند مطالبه کنند. یعنی این قانون دو طرفه است. ذالکم حکم الله، که این حکم خداوند است. یحکم بینکم، که در میان شما حکم میکند. والله علیم حکیم، و خداوند دانای صاحب حکمت است. یعنی ببینید خداوند چقدر قشنگ نمیذاره حتی یک ذره حق کسی ضایع بشه، همه چیز رو ضابطه، رو علم، رو حکمت، حتی حق مرد کافر رو هم نمیذاره اینجا ضایع بشه. حالا تو این آیه 10 سخن از پرداخت حق شوهران بود، حالا چه شوهر کافر چه شوهر مؤمن. این آیه 11 سخن از گرفتن حق خود از اونهاست. و ان فاتکم شیئا من ازواجکم الی الکفار، و اگر بعضی از همسران شما از دستتان بروند، یعنی کافرشن برن به سمت کفار، که یعنی شما هم نتونستید اون مال و مهریه که پرداخت کردید رو از کفار پس بگیرید. فعاقبتم، پس آنان را تعقیب کنید، یعنی دنبال حقتون باشید. بالاخره اینجا مال حق مرده، اون مهریه که البته پرداخت کرده ها، اون مهریه که پرداخت نشده که اصلا هیچ، داستان منتفیه، چون اون زمان مثل الان نبود که مهریه رو بگن و برن حالا بعدن اگر مشکلی چیزی پیش اومد طلب کنن. اون زمان مهریه ها رو معقول می‌بستن، خیلی اندازه در حد توان زودن پرداخت می‌کردن. فآت الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، پس به آنان که همسرانشان رفتن معادل آنچه خرج کردن بپردازید. یعنی مثلا افرادی که تو این زمین از مؤمنان مسلمانان یه آسیبی بهشون وارد شده، از بیت المال غنایم اینا خسارت اونا باید پرداخت بشه. حاکمیت اسلامی تا این حد باید حامی افراد خسارت دیده و آسیب دیده باشه. و تقوا الله الذی انتم بهی مؤمنون، و تقوای خداوندی را پیشه کنید که همه به او ایمان دارید. یعنی مراقب باشید که خلاصه تو این بحث ها و داستان ها کسی هم بی تقوایی نکنه. یعنی حالا یه فرد خسارت دیده مثلا تو ادعای خسارتش بیشتر از خسارتش طلب کنه، بگه حالا که میخوان از غنایم و بیت المال بدن بذار یه چیز زیادی بگم. چون اگر انسان ها بی تقوا باشن خیلی جاها میتونن سوء استفاده کنن. بریم صحنه سازی کنیم از بیمه پولشو بگیریم، اینا همه نشون دهنده چیه؟ بی تقوایی. آیه 12، حالا در رابطه با بیعت گرفتن از زنان، مخصوصا در بحث فتح مکه که با زنان باید بیعت چجوری باشه، چون میگه در روز فتح مکه پیامبر روی کوه صفا از مردان بیعت گرفت، بعد زنان هم نزد حضرت اومدن تا بیعت کنن. چجوری بیعت کنن؟ خب زن نامحرمه دیگه، نمیتونه با پیامبر که مرد نامحرمه دست بده. که این آیه نازل شد که خلاصه با این مفاد بیعت کنید، و بیعت هم اینجوری باشه که یک ظرف آبی رو بگذارید، یک سمت پیامبر دستشو توی آب میکنه، یک سمت هم زنان دستشونو تو آب میکنن، اینجوری با زنان نامحرم بیعت هم صورت میگیره. آیه 12، یا ایها النبی، ای پیامبر، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند، بر اساس این مفاد باشون بیعت کن. الا ان لا یشرکن بالله شیئا، که چیزی را شریک خدا قرار ندهند. ولا یسرقن، و دزدی نکنند. ولا یزنین، و زنا نکنند. ولا یقتلن اولادهن، و فرزندان خود را نکشند، سخت جنین و اینا نکنند. ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، و افترایی پیش دست و پای خود نیارند. یعنی اگه فرزنددار شدن مثلا فرزندشون رو نسبت ندن به کسی که دلشون میخواد، چون اون زمان مثل امروز که نبود بحث اداری و شناسنامه و سند ولادت و اینا باشه، اون زمان میشد یه همچین بی تقوایی کرد، یعنی فرزندی رو به دیگری به ناحق نسبت دادن، مخصوصا در زمان مشرکین که خیلی اینجوری بود. ولا یعصینک فی معروف، و در هیچ کار شایسته مخالفت فرمان تو نکنند. فبایعهن، پس با آنان بیعت کن. و استغفر لهن الله، و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب. ان الله غفور رحیم، که همانا خداوند آمرزنده بخشایشگر است. اینم در رابطه با مفادی که پیامبر در بیعت از زنان از اونها میگرفت، که البته این داستان دو طرفه است دیگه، این شروط رو خداوند در رابطه با بیعت زنان با پیامبر مطرح میکنه، اما خب در رابطه با بیعت مردان با پیامبرم همینا هست. و آیه 13 که دیگه بحث دشمن شناسی رو در این سوره جمع میکنه، قشنگ حق مطلب رو بیان میکنه، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، با قومی که خداوند آنها را مورد غضب قرار داده دوستی نکنید. مراد از غضب شدگان در این آیه کیان؟ یهود. قد یئسوا من الاخرته، که آنان از آخرت مایوسند، یعنی هیچ چی تو آخرت ندارند، کاملا اون بر دستشون خالی. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، همان گونه که کفار مدفون در قبرها مایوس میباشند. همونطور که یهودیان از ثواب آخرت مایوسند، مشرکان منکر قیامت هم از مردگان خودشون مایوسند. با اینا دوستی نکنید، که خلاصه اینا هیچ چی ندارند و تا ابد دچار خسارت و محرومیتند. دنبال اینا نرید، که اگر دنبال اینا برید شما هم مثل اینا تا ابد دچار محرومیت و خسارت خواهید بود. آیاتی که فوق‌العاده صریح روشن در رابطه با بحث دشمن شناسی است، که گاهی وقتا خیلیش ابتداییه و ما متاسفیم در این آخرالزمان که در جامعه زندگی میکنیم که سیاسیونی داریم که انقدر کوتهبین و انقدر نادان هستن که این مسائل ابتدایی دشمن شناسی رو که تو این سوره ها خداوند میفرماد رو نمیفهمن و خلافش عمل میکنن. یعنی یا اصلا اینا با قرآن بیگانن، اصلا لا این کتاب رو سال تا سال واز نمیکنن بخونن که بهش عمل کنن، یا اگرم بهشون گفته میشه انقدر دیگه مسیر بدی رفتن، انقدر دیگه وجودشون در فضای بدی تربیت شده، انقدر دیگه به قول آیه 19 سوره مجادله استحفظ علیهم الشیطان، شیطان بهشون مسلط شده، که دیگه اصلا نمیتونن برگردن. یعنی گاهی وقتا ما باید بعضی از این مسئولین سیاسی رو بذاریم، ابتدایی ترین مسائل اعتقادی رو که به بچه 7 ساله یاد میدیم طبق همین آیات سوره مجادله و ممتحنه و اینا، به اینا یاد بدیم. کلاس اکابر موضوع درس دشمن شناسی در حد بچه 7 ساله، که ان شاءالله ورق برمیگرده و ما مطمئنیم شرایط سیاسی جامعه اسلامی و انقلابی مون به گونه‌ای خواهد بود که گروهی روی کار میان که اینها زمینه سازان ظهور حضرت ولی هستند و این نکته ها رو کاملا میدونن، این مسائل ابتدایی رو رعایت میکنن و ان شاءالله جامعه ما رو میبرن به سمت اون اهداف اسلامی و انقلابی، که ان شاءالله ما جزو این دسته باشیم به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.